خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما شروع کنیم. دیر هم شد، ببخشید. خب ما و عزیز این جلسه انشاءالله وارد این رساله های انسان علاوه بشیم. من فقط امروز که نیام کنم یه نکته کوچیکی از بحث به نظرم مونده بود، اون هم این که فکر گفتم تقریبا این نکته رو که اون طبقه بندیه که من روی فضای آیه پارسانی ها گفتم، چون در واقع یه مود بحث مدل هستی شناسی و انسان معرفت شناسی طبقه بندی رو تغییر داده بود. بعد با اون طبقه بندی حیطه عالم میشد مادی و ماورای مادی. ماورای مادی هم یاد دو تا فضا میشد، یکی ای که ماورای ماده فرع این عالم بود، ادیان مشرکانه اینجوری هست، یعنی خلاصه ماورایی هست اما ماورا نسخه تقلبی همینجاست، و اون که نه، ماورا اصل کمی نگاه توحیدی بود. این تنها نکته اینه که این دیدگاهی که قائل میشه که ماورا اصله و بعد غایت انسان رو هم میخواد توی ماورا تعریف کنه، ماورای دنیا تعریف کنه و راه رو هم ناظر به اون رو تعریف کنه، زمانی میتونه این حرف رو بزنه که اون مبدعیت رو حلش کنه، یعنی ظرفیت ماورایی رو توی انسان گذاشته باشن. برای همین است که بحث انسان قبل از دنیا مهم میشه. معلومه حرفم؟ یعنی اگر ما معتقدیم که غایت انسان تو ماورا دنیا تعریف میشه، این غایت باید توی فعلیت انسان، توی وجود انسان وجود داشته باشه، یعنی ما باید بتونیم اینو نشون بدیم. بر همین است که ما میگیم انسان با این ظرفیت تو عالم وارد شده. گفتم نقطه مقابل نگاه های داروینی این بود که داروینی تلقیش بود که همه ظرفیت انسان تو عالم ماده است. ما میگفتیم که علاوه بر عالم ماده اون نفخ در روح هم، نفخ روح هم هست و ظرفیت ماورایی تو این موجود قرار داده شده. اگر ما میگیم غایت انسان اون ماوراییه، این ظرفیت توش وجود داره. در همین ما نیاز داریم بحث انسان قبل از دنیا رو بکنیم. در واقع این بحث انسان قبل از دنیا اون بحث مبدعی است که قبلا میگفتم که این ما نگاه ماتریالیستی مبدع انسان توی نگاه داروینی داره تعریف میکنه. سلام. ما در قبال اون نگاه داروینی چه حرفی داریم؟ در قبال نگاه داروینی ما قابل فیکسیز نیستیم. دوتا دیدگاه هستی که تکامل هستی فیکسیز
دیگه. یعنی
ظرفیت قبل از
دنیا قبل
از دنیا منظور ما قبل از دنیا نه که قبل از دنیا در به لحاظ زمانی، یعنی داریم یه توی پیدایش این گفتن انسان قبل از دنیا رو میخواییم بحث کنیم. انسان قبل از دنیا یعنی این قبل از اینکه وارد این عالم بشه. ببینید اینجور در نظر بگیریم، از این ماتریالیست سوال کنیم، ما قبل از اینکه ما انسان های طبقه ما هستیم توی این عالم وارد بشیم چه خبری بود؟ اینا میان داروین رو توضیح میدن. حالا ما میگم قبلش یه پیش این قبل قبول داریم ما، اما قبلش فقط این خبر بود، یه خبر دیگری هم بود برای انسان که ما میگم این رسال انسان قبل از دنیا میخواد اون خبر رو بحث کنه، بگه که آقا این ظرفیت هایی داشت، اون نفخه در روح چیه و چگونه رخ داد. این بحثو حالا من دو سه سال تفسیرش کردم، نهای کمالم شاهده، ولی حقیقتش دوباره امروز من داشتم دوباره میخوندم برای بحث، بازم خیلی یقین ندارم بنده درست سعی داشتم علامتی که الله تعالی نمیشه کاریش کرد. حالا دوباره مسئله رو مطرح میکنم ببینیم که چی ازش در میاد، یعنی یه مقدار خودتون بخونید کتاب رو بعد تفسیر میکنید.
واقعیت تعریف پیدا میکنه؟
نه، واقعیت تعریف پیدا نمیکنه. وقتی دوباره اعماق واقعیت میشیم، مثلا این حرف رو که مولا صدرا میزنه، ما موقعی که میخونیم میگه منظورش چیه، هر چی بیشتر میذارم بیشتر پی میبرم به معنای حرفش، اینه که میگه اغلب انسان‌ها به مرتبه عقل نرسیدند، اغلب تو مرتبه خیال متوقف میشند و تلقیای مجردات عالم عقول رو یه مشاهده از بعید دارن، تصور خیالی دارن از اون مرتبه عقول. خب ما موقع که داشتیم درس رو خودمون که ما که دیگه رسیدیم، هر چی بیشتر دارم تو این بحث جلوتر میرم بیشتر میبینم که آقا لااقل یکی از بیشتر افراد که اونجا میگم خود بنده ام، که یعنی مثلا درک مجرد واقعا هنوز کمی من تردید دارم، این درک من از مجرد دارم واقعا درک دارم یا نه یه تصور خیالی دارم. این حالا اینجاست دارم میگم که حالا یه دارید بحثشو جدی بگیرید، بعدا میبینید که چالشش خیلی زیاده، این آدم بخواد این نظامشو درست بفهمه. حالا ما در حد فهم خودمون میگیم دیگه.
واقعا کماله درک مجرد؟
کماله؟ یعنی چی کماله؟
یعنی کماله
بالاخره کمالی است. بله بله، شدت کماله، یعنی حتما باید انسان وارد عالم دیگری بشه تا حدودی لااقل تا بتونه اون درک کنه، و ورود در عالم دیگه توی این دنیا هدف اصلی از انبیاست دیگه. انبیا اومدن که موتو قبلا تموت شد، انبیا اومدن که ما این مراتب رو قبل از اینکه ببریم حاصل رو قبلا تو حاصل بود،
هدف انبیایی بود که شما اونجا غافلگیر نشید توی معاد. اگه این هدف این بوده قرار بوده که این مراتب طی بشه. و همین یه قطعا کماله.
چون
میگم
ظرفیت نوع
بشر
هم
میگه
در حد
خیال باشه. نه ظرفیت نوع بشر داریم اصلا همین بحث ما همینه. انسان قبل از دنیا انسان است نه آدم، فقط آدم فقط. برای اون رساله علامه اومانش داره انسان قبل از دنیا نه حضرت آدم. و این مرتبه ایست که همه ما گذر کردیم. عالم ظرف هم دیگه طبیع عالم ظرف که دیگه خیلی معروفه. و اون ظرفیت چیه؟ ما به ما نوع انسان باشه. دعوای مهمی که ما قرار داریم که با انسان نوع واحدی یا نه؟ آیا ما قائل به فطرت واحد هستیم یا نه؟ قائل به دین واحد هستیم یا نه؟ همین رو نوعیت نوعیت واحده دیگه. اگه شما نوعیت واحد ندونید دین واحد معنی نداره. این شما قائل شدید جواب همین تحفیق آخرین تکثرگرای فرهنگی میزدن دیگه. خلاصه این دین به درد این نکته با اومد. این تکثرگرایی فرهنگی چجور رسوب کرده تو این فکر غربی ها؟ بعضی چیزا رو آدم میشنوه واقعا خندش میگیره. بعدش یک وارد بحث میشی فهمو یعنی چی؟ این نه همین این لنسه لفیق با بود یا کس دیگه بود تحریک کرد فکر کنم ایشون بود میگفتش که ایشون پدرش مسیحی بود مسلمون میشه بعد مادرش مسلمون میشه این 4 ساله بوده بعد این دعوه اینا بزرگ میشن بعد فکر میکنم ایشون بود شاید یک کسی گفت چه این ماهی ها گو اولین باره که بحث میکرده به خانواده خودشون اون که خواستم بودن پدر ایشون مثلا یا مادرش میگیرن اولین باره که بحث میکرده به خانوادهشون که اسلام بهتر از مسیحیته و من میخوام برم مسلمون بشم و مسلمون شده اونا مهمترین ادله در مقابلشون این بوده که ببین به درد جامعه و فرهنگ ما اون دین نمیخوره. این دین مسیحیت خیلی با فرهنگ ما متناسبه. آخه میخوای بهش بریم اون دینی که مثلا به درد عرب ها میخوره. این تکثرگرای فرهنگی آدم اونجاست که میفهمه تکثرگرای فرهنگی چیکار داره میکنه. یعنی خلاص دین از یه پدیده است که مال اون جامعه اون براش خوبه. این جامعه منم این براش خوبه. حرفا معلومه؟ یعنی میخوام این آلما اگه قائل بودن از فطرت واحده فطرت واحده یعنی پیامبرم و پیامبرش بگه انما انا بشر و مثل کن یوها الهی بعد دیگه حضرت علی یوها الهی هم نداره برای همین حضرت علی و فوق انسانی دیگه خیالت راحت بشه هر جا حضرت علی میشه بره شام میتونی بری چون تمایز دیگه گوشتن یوها الهی بود که یوها الهی هم چون انگه دارم میگم چون من یادم که درسامون زمان طلبی همین درسه طلبی که میخوندیم باید استادی بحث کردیم اون کاملا معتقد که پیامبر نوع متمایز از ماست نوعیت متمایزه بعد دلیلش هم بود میگفت این فصل پیامبر یوها الهی این فصل متمایز کنه از ما همون گونه که ما مثلا حیوان ناطق میشیم بعد سایر حیوانات متمایز میشیم اون یوها الهی هم اینو متمایزش میکنه اون موقع بزنن نزید ولی بعدا بزنن میشه خب اگه اینجوری هست علی علیه السلام چی شما تقریبا رده پیامبر رو از در حال دوست پیامبر بالاتر است به معنی چیز اما تو اون افق برتری که میدونیم هست علی هم تمام افقه یعنی افق کلانشو دارم میگم بگر شخص پیامبر که از همه بالاتر هست به تو اون افق میگه هست علی هم رسید برای هست علی یه حالایی نیست برای همه افق بشر که هست علی اگه هست علی افق بشره نه افق من یه چیز دیگه است افق و چیز دیگه است برای همین اغلب نرسیدن دلیل برای نمیشه مقدمه طولانی برای اغلب نرسیدن دلیل برای نمیشه که اغلب قرار نیست برسن این نوعیت که اینجا دارید بگید نوعیت عرفیه بگید نوع بشر نرسن نوع بشر نه رسیدن
و خود هم برای اون فهمون که نمیتونیم برسیم اونجایی که من رسیم
میدونم حضرت که مثل من نمیتونی زنده ای کنید این نکم لا تقدیرون علا مثل زاله که در توصیف دقا من نانم شدن و خوش که اینقدر خوابم اینجوریه که من سجد هم گفت ما هم نمیتونیم برسیم از دلیم که اونجوری من رفتا تن نمیتونیم اما خب این نکته اصلی بحث ما اینه که آیا انسان نوع واحد هست یا نه فطرت واحد داره یا نه و این بحث مقام خلیفة اللهی مال انسان است به ما انه اون انسان یا مال اون یه دور چند نفر آدم خاصه اتفاقا برای آدم هم گذاشتن که آدم جز اولو الازم نیست داده لم ندید لهو از ما مقام خلیفة اللهی رسید یعنی دیگه ما خیال اون رو بشه خب نمیم حد شد یعنی سوال شما آیه فاضل بودید شما؟
بله.
کم کم من اصلا رو یاد بگیرم. منتها تا یاد بگیرم. حالا هم یاد.
بله. چون که جایی که مثلا ما در دنیا بتونیم به این تفکر مجرد برسیم، این یه مقدار مثلا کمال باشه برای دنیا. اینکه ما در مراحل بعدی در بعدی ما
میرسیم. در بعضی خانه که به زور میبرن. خب مثلا همه حرفا اینه که بجای که به زور ببرن تو خودتون برید. اصلا انبیا مگه برای چی اومدن؟
خب درک مجرد ما نمیدونم یعنی چیه ما تفکر مجرد پیدا کنیم مثلا همون که الان فرمودید
آخه ببینید بحث حالا ما میکشید جای دیگه ها. ولی از سوال چه سوال خوبی توی بحث انسان شناسی اینا در واقع اساسمون در واقع قبلی داشتیم حقیقت انسان به عملش و اندیششه، این در واقع اصلیه. اگه حقیقت انسان به عملش بشه حقش حق باشه، اگه حقیقت انسان به اندیشه، اندیشه نه علوم اصولی ها اتحاد آل و معلوم ایمانی که ما بگیم حقیقت ایمانه، اگه حقیقت انسان تو افق معرفتش تعریف میشه، بر همین معرفت موضوعیت داره. معرفت هم منظور میگفتم درک مجرد نه که درک ذهنی تصور کلپی، نه خودش چی دیگه برای خودشا، این فقط در فقط چارچوب داشته باشه، نه درکی که بدون این مطابق با واقع مطابق با واقع شو احراز کرده باشه،
شهود کرده
باشه. حالا شهود من نخواست خیلی تأکید هم کنم شهود، چون داریم بحث فلسفی شو میکنیم، یه جور شهوده، بله یه جور شهودی شو، ولی خواه با اصطلاح شهود اصطلاح خیلی ذهنیت دارم و خاصی
بشه. حرفی که شما بزنید نگاهش نگاه عرفانی دیگه، به اینکه اتحاد عالم
من اتحاد عالم من که فلسفه بس کرد دیگه، مولا
فلسفه بس کرد. شما میگید حقیقتش رو آدم غیر از اون چارچوب از بزرگتون شناخت ساده و معرفتی که بهش رسیده باشه، خب
حالا که ما فعلا کلمه شهود به کار میبریم، من تازگی با کلمه شهود اون رو مشکل پیدا کردم، به خاطری که علت مشکل پیدا کردم بگم چیه، به خاطری که ماها درک دوباره به نظرم واضحی از مسئله شهود داریم. ببین علم حضوری من به نه به گرسنگی که خودم شهوده، اگه حواس این نکته هست داره درک شهودی میخوام بگم، اما کلمه شهود رو میبریم برای یه عده خیلی خاصی توی شرایط خاصی اینجوری میذاریمشون، خیلی گوشه کنار میذاریم، درک مبنای همه درک ما شهوده.
استاد این مشکلی که توی این هستش اصلاح میکنم جلسه رو همه خودش اشاره کرده، الان اصلا اون بحث تطور اینا رو که مطرح میکنیم، حالا من جلسه رو سوال کردم چون فهمیدی بحث ماده رو دلیلی براش نداریم، بحث کردیم که گفتم که مثلا این افق حسی و مادی که بحث تطور گرایی اینا هستش و با اون افق شهودی و وجودی گفتیم که این افق وجود داره، بعد از هم حضورتون گفتیم که حالا اینو اثبات بخواهم بکنیم که خود سخت شما ماجیک رو گرفتید دست هایتون باشیم ماجیک کتاب رو گفتید و این سخت بودن شد. حالا بعد تا این هست که اون چون عالم ماده هست حرف زدن ازش واقعا این فرده برای ما راحت تره، اما این بس افق شعور وجود داری که مثلا حرف
زدن حالا الان باید همین وقت باید بشیم، یعنی در واقع حرف اول اثبات این عوالمه، منطقه ما خواهیم که بخواییم برای چی بخواییم توضیح بدیم که برای چی بخواییم وارد این بشیم. مثلا سوال شما اگر خوب شد که وقتی میگه انسان قبل از دنیا، میخواییم بریم سراغ اون افق طولی انسان قبل از دنیا، نه افق عرضی زمینی مادیش که میشه همون عوالم فوقی، آیا این عوالم هست یا نه. علامه که باره چند بیفر فقط نکتم این بود دیگه، بسیم که این حواستون باشه اگه ما میگیم قایت انسان این است، بعد این ذاتیت تو انسان گذاشته بشن تا به قایتی رو برسه، قایت در مورد که ذاتیتش نداره بی‌معناست. بر همین است که انسان قبل از دنیا بحث مهمیه، این نیست که فقط انسان این اینجاست دیگه. حالا من حالا این آقای کمالی ارضای اطلاعات ما رو داره، من توی قبلا که بحث می‌کردم گفتم این سه تا سوالی که حالا حافظ دیگه از کجا اومدم اومدنم بعد چه بود کجا میرم مولویه، این سه تا سوال من شروع کردم، سوال مهم دومی و سومیه، به کجا میرم آمدنم بهر چه بود، اینا سوال مهمه، اما زه کجا آمدن به چه دردی میخوره حل این سوال. الان یعنی قبلا من بحث کردم مفصل هم میگفتم اون سوال مهمی نیست، الان کاملا معترف نه، اصلا اگه این زه کجا آمدم حل نشه شما بهر چه بود و به کجا میرم آخرا نمیتونید تحلیل کنید، این مقدمه هم این بود. برای ما میخواد بحث زه کجا آمدن رو بحث بکنیم که با این زه کجا آمدن معنی پیدا کنه، هدف آفرینش معنی پیدا کنه که قایت حرکت، این مقدمات هم فقط داریم بود. خب اما دیگه حالا وارد اصل بحث بشیم. ببینید حالا ما راستی این جلسه تعیین کنیم قبلش که دوستانی که خواهیم کی آقا یاد داشت میکنه شما هم. خب حالا بگه کار شما راحت تر بشه، من این یاد داشته خودم رو تایپ شده شد سال قبل که دوستان انجام داده بود، انشاءالله امروز بیارم باشه، همین امروز بیارم باشه یه سایت کل سیر یاد داشته اونجا میذارم که دیگه راحت باشه برای دوستان، منتها شما در واقع بحثش بدید دیگه، اونجا یه مقدار دیگه همش تلخیص بود، اون تلخیص عملا هست، فقط بحثش شما انجام میشه. ببینید رساله علامه، رساله انسان قبل از دنیاش دو تا فصل داره کلا. یه نکته رو من در مورد این کتاب بگم، اگه شما رفتید این کتاب جدید رو خریدید، قدیم رساله رسائل انسان فکر کنم بود چاپ قدیمش که اصلی زمان علامه است، الان یه انتشاراتی مثل فدک پیدا شده شروع کردن کتاب علامه رو چاپ کردن، مکتبات فدک یه اینا فاصله توی پایین چی؟
پاسه امام مهدی
قطب منظورتونه؟ امام مهدی هم بگیرم، پاسه قطب میدونم اون تغییر پایینش داشت، حالا امام مهدی هم کجاست؟ حالا خلاصه این چند پیدا میشه هنوز تو بازار نیست دیگه؟ دو جا رو حتی اقل میگم این دو جا رو بگیم
مشکل داره حساب دادن میراث هم کسی که جمع کرده دوباره یه بار بازیگری کنه که هرچی دوباره شب دارن
خوب نمیدونستم
اگه اصلاحی فایلش هست فایل کتاب هست
فایلش هست ولی چی داشت تا چند وقت پیش این کتاب فروشی که مسجد آجا رو بحشت میخواستیم بریم دو تا کتاب فروشی تو راش هست تا اونا رفتی اون دو تا فکر کنم حالا این کتاب فروشی حالا این که چاپ کرده خوب بدن اصلاحش کنن خواهد بودن خوب اصلاحش کنن اولا یه عالمه تیتر گذاشته تیتر وقتی که مؤلف نمیذاره ناشر میذاره حتما باید تو کروشه بذاره این تو کروشه نذاشته تیترش تیتر خوبی نیست اینه یک دون باشه دوم این که اینه دارم میگه که تو خوندن آدم اذیت میشه پاراگراف بندیش خیلی اعتباط نکنید یا دیم وسط جمله پاراگراف بسته یعنی آدم میخونه وسط جمله ها یعنی حتی جمله تمام نشد نه اینکه جمله به جمله بعد مرتبطه پاراگراف گذاشته آره قاطی میکنه یه مثلا شما این ظواهرشو در نظر نگیرید این ظواهر رو یه چند تا غلط تایپی هم داره حالا اونش غلط تایپی نه تایپی متداول تایپی که طرف کلمه رو اشتباه فهمیده اشتباه کرده حالا اگه برسیم
خودش هم انسان قبل از دنیا
سه تا رسالت انسان قبل نه اینا که چاپ کردن این سه تا رساله انسان قبل از دنیا فی دنیا و بعد از دنیا رو با یه رساله دیگه زمینه کردن یکی رساله چی بود؟ آه رساله الولایه و علی و فلسفت الهیه این دو تا رساله دیگه علامه داشته علی و فلسفت الهی و الولایه این پنج تا رو توی این چاپ گذاشتم من فعلا اینو دارم ولی اون رساله انسانی که خود علامه داشت این الانسان و العقیده نوشته این بین اون چاپش کرده ولی رساله انسان اگر بگید اون چاپ قدیمیش که دیگه الان چاپ نمیشه این آقای صادق لاریجانی که الان رئیس قوه قضاییه است ترجمه کرده ترجمه خیلی خوبیه این که خیلی خوبه واقعا مستقیمی از متن نمیشه چون حالا میرسیم تو بقیه جا یه جایی هست مثلا علامه میگه این للخلق و بالخلق فرق داره تو فارسی چی نمیدونی معادلش کنی این ضمایر رو میخواد توضیح بده که ل و ب چیز به امره و لامره اینا شروع کنه توضیح دادن این من خودم میونه اینجا چی کارش کنه این لاریجانی حالا بعضی یه حسوس پاورقی اینا رو چی کارشته بعضی حسوس پاورقی هم توی تعلیقش اینا رو توضیح داده بعضی افراد توضیح نهده اون جاها دیگه مشکل ایشون نبوده مشکل خود ادبیات عرب بوده و ترجمه به فارسی ولی ها یه جاهایی هست ولی در مجموع ترجمه خوبیه از ترجمهش بهتر تعلیقات خوبی داره ایشون جزء تعلیقاتش خیلی مختصره ولی مفید به شدت مفید یعنی که این ما موقع شرح منظومه می‌خونیم ما شرح منظومه خوندیم و شرح منظومه می‌خونیم حالا استی برام ولی یادم میاد استاد من گفت که فلان تعلیق خیلی مبسطه اما به درد نمی‌خوره فلان تعلیقه خیلی خوبیه هر جایی که نمیفهمین تعلیقه زده اون یکی هر جایی که میفهمی تعلیقه زده اینجا جایی که نمیفهمی تعلیقه زده ایشون هر جایی که آدم نمیفهمه یا نمیفهمه یا نه اگه تعلیقشو بخونید میبینید که نفهمیدید یعنی جایی بود محل نفهمیدن تعلیقه زده یعنی محل اشتباه کردن داره تعلیقه زده تعلیقه خیلی خوبی داره اینم خاطر از چی این انسان از آسانجام این که من دارم قدیمیه ولی تازگی فکر کنم دفتر تعلیقات چاپش کرد اینا هست این ترجمه هم اون ناشی مال کجا هست بوستان کتابه؟ من بوستان کتاب آره با کلاس خوبم خب اما فقط نکته که میخواستم سر کتاب بگم که این عنوانگذاری فصل هاش عنوانگذاری خود علامه نیست من اول کل اشتران کنم برای که استاده ما رساله گفت نه آینه مال علامه نیستش ببینید رساله قبل از دنیاش که محل بحث ماست دو تا فصل داره من اگه عنوانگذاری میخواستم بکنم گفتم فصل یک بحث عقلی فصل دو بحث نقلی یه مطلب رو تو فصل یک تو یک صفحه و نیم میگه یک صفحه و نیم تازه با پاورقی یعنی پاورقی هست کنی یک صفحه میشه میگه استدلال عقلیشو میگه همین سوالی که ایشون داشتن که این سه تا عالم و عوالم قبل انسان بعدش از اون به بعد فصل دوم شروع میکنه اینو چیز شرح دادن بر اساس آیات روایات سبک کلی این کتاب هم این است که به شدت نقلیه ولو که پشتوانش کاملا عقلیه یعنی علامه مطلب به لحاظ عقلی فلسفی بر خودش حل شده با این حل شدن مطلب آیات روایات کنار هم میذاره بعد به آیات روایات سعی میکنه مطلب مخاطبش متوجه کنه و این ما یه استادی داشتیم ایشون این تذکر میداد میگفتش حواستون باشه سراغ علامه میرید علامه برهاناش رو با روایات میچینه و آیات یعنی مخصوصا توی المیزان اینو ایشون گفت برای ما تدریس کردیم به بعد از المیزان رو ماجرا آبدینی که چیز ایشون یک جایی از المیزان می آورد مثلا بحث روایی علامه هست علامه خیلی جاها تغییر میکرده اصطلاحا تغییر از خودی میکرده ها یعنی مسائل خیلی سنگینه بگی افراد تکبیر میکنن بعد علامه به جای که بگه گفته روایت یک روایت دو روایت سه و بعد شما میگه این چند تا روایت با هم یه برهان تشکیل میده، چون برهانشو درست میکرد نتیجه رو میگرفت که شما وقت دقت کردی واقعا برهان بود. علامه نتیجه رو نمیگه. تو اینجا هم استدلال علامه خیلی یواشکی میگه، برام یه مقدارش از معطلشیم، هرچند اگه اون یادداشته منم کال میزنم توی سایت نگاه کنید یه مقدارش از سرعتون بیشتر بشه، توصیه میکنم که حتما برای این بحث پیش مطالعه بکنید، هم کتاب بخونید هم یادداشتن کلش از 3-4 تا بیشتر نباشه. خب این در واقع کلیتش، اما شروعش علامه یه استدلال خیلی ساده میاره بر وجود انسان قبل از دنیا. استدلالش دو تا مقدمه بیشتر نداره. مقدمه یک، علیت. حالا من خیلی سادهش میکنم که راحت‌تر مطلب بشه، یک مقدار با ادبیات فلسفی میکنم. علامه خیلی سعی کرده ادبیات فلسفی رو احراز کنه، ولی این بحثش عنوانش اینا گوشن علت و معلول و داره میگه قد تبین بالبرهان فلسفه الاولى. ولی من حالا با قدر که از ادبیات رای استفاده کنیم بحث میگم. مقدمه یک، علیت. در واقع مفهوم علیت نشان میدهد که معلول عین الرفع به علت است. مقدمه یکش اینه، یعنی عین الرفع بودن معلول نسبت به علت. مقدمه دو، وجود عوالم ثلاث که عالم ماده، حالا الان اینجور گفته عالم ماده مسبوق است به عالم دیگر که غیر متعلق به ماده، فیها احکام ماده و هو علت، که عالم برزخ بهش میگن یا عالم مثال بهش میگن، که این عالم ماده ندارد اما احکام ماده را دارد، و این عالم برزخ خودش مسبوق است به عالم دیگر که عالم روح میگن، عالم تجرد میگن، عالم عقلش میگن، که این عالم نه ماده دارد، ماده ندارد، احکام ماده ندارد. این دوتا مطلب علامه واگذار کرده بحثه فلسفی، گفته خودم رو بخونید. استدلال های مختلف این تو فلسفه برای وجود این ستا عالم، استدلالی که خود علامه آورده هایشم تذکر داده توی رساله الوسائط، تو مجموعه رسائل علامه چاپ شده، توی رسائل الوسائط همین رو توضیح میده از راه حالا من تصلا توضیح بدم ما رو بکشید توی بحثی فلسفی ما. بله توی جدادم زیاد این بحث علامه کرده که عالم سه مرتبه دارد، وجود عالم سه مرتبه دارد و عالم ماده مسبوقه به این عالم، چون رابطه علیه، رابطه اینا علیت طولیه. پس حالا نتیجه چی میشه؟ پس نتیجه هست که انسانه که در عالم ماده الان هست، در عالم مثال و در عالم تجرد هم هست با حسب نواقص. اگه علیت اینو رفته، اگه اینچه که معلول است همه حقیقتش توی مرحله بالاتر موجوده، اینو رفت یعنی هیچی از خودش به استقلال نداره. یه حال جمله علامه اینه دیگه، علیت تقتضی قیام المعلول فی وجوده ای و کمالات الاولیه و ثانیه بالعله، و این نزاله که کلهو من تنظرات الاله دون لواقص و جوات عدمیه. علیت یعنی این که معلول از علت صادر میشه بدون این که تمام حقیقت معلول نزد علت حاضره، بدون ابعاد عدمیش. یا که تو فلسفه خوندید دیگه
مصطفی، این مقدمه دومش که نیاز به استدلاله
گفته اینو دیگه بحث نمی‌کنم چون خودتون بدون باشه، گفته که آره این دو تا هم گفته نیاز نیست، هر دو تا هم گفته این دو تا مقدمه تو فلسفه اثبات شده. مقدمه یکی که معلول عین الرفت به علت، یعنی همه حقیقت علت اینجا تنزل پیدا که همه حقیقت باشه، همه حقیقت معلول توی علت هست. نکته دوم که سه تا عالم داریم، این سه تا عالم مقدمه تو فلسفه بحث کردیم که پس اگر انسان در عالم ماده هست، در عالم مثال هم هست، در عالم تجرد هم هست.
پس بس انسان خوبه ما حضوری میتونی رو درک کنه در عالم مثال و خواهد اکمه خود انسان نیست؟
بله،
یعنی ما الان دارن یک حضوری هم در عالم مثال.
یه استدلال یادم نیست، یه فکر کنم رساله انسان بعد از دنیا سر علامه اونجا میاره از را همین یادم نیست، اونجا دیدم یه جای دیدم علامه میاره از را همین که میگه شما نگاه میکنیم یه ادراک حسی داری، ادراک خیالی داری، ادراک عقلی داری، ادراک حسی ما بهش عالم ماده، ادراک خیالی و عقلی شما ما بهش کجاست تو عالم؟ علاوه بر این رو هم رفته ایش.
خیالی میشه مثال، عقلی میشه
خیال. ببین خیال چه نکته داره، اینکه وابسته ماده احکام ماده رو داره اما وابسته ماده نیست. ببین شما صورت خیالی که دارید الان گیر حس شما نیست، یعنی صورت حسی که بخوایم داشته باشیم بعد این منشأ انزاش همواره در ارتباط باشه، اما تو صورت خیالی دیگه این مادی رو نداره، این شیء مادی رو، اما در این حال جزئیه، شخصیه، متعینه، خیلی احکام اون ماده رو داره، احکام این شخص خاص رو. استدلالش من امروز دور رفتم رساله علامه صادق نگاه کردم، استدلال استدلال فنیه، خود استدلال علامه مدام اونجاست که من میگم دوباره نمیفهمم، یعنی که احتمال میدم نفهمم، در همین چون به نظرم تو فضای فلسفه این بحث مفصل شده میترسم واردش بشم دیگه خارج نشم ازش، اینجا خودمو میدن جلو خودم میگیرم وارد استدلالش نشم. اما تو موقعش تو نهایه هم خوندید دیگه، تو نهایه هم بحث داشتید، خواستید دوباره بدید اونجا بخونید. خب علامه میگن که خب اصل حرفش اینه، میخوام بگم انسان قبل از مرتبه دنیا حتما تو مرتبه مثال و مرتبه تجرد هم حضور داشته، حقیقتش از اونجا ناظر شده اومده اینجا. حالا میخوام برن سراغ آیات روایات، این مطلب رو از تو آیات روایات با زبان آیات روایات توضیح بدن. فکر کنم چی؟
اینجوری دیگه الان داره. الان نگاه کنید، این استدلال ثابت کرد که این انسان که مادی هستش اون چیزی که فرضی درست، یه ادراک خیالی داره، یه ادراک عقلی داره، که این دوتا برمیگرده به اون عرض حضورتون قبل از
عالم. نه نه نه، اون ادراک خیالی عقلی برای این نگفتم، ادراک خیالی عقلی اثبات سه مرتبه عالم. الله میگه اگه ما ادراک خیالی داریم، ادراک خیالی محض نمیتونی تو عالم باشه، ما به ازاش چیه؟
نه منظور من که الان این انسان مادی که فلحال وجود داره، خب چون
بود عقلی داره بود خیالی هم داره،
آره چون مسئول به این دو تا بوده دیگه، این حرف میشه بله چون مسئول بوده دیگه. اما بعد مثلا این هستی انسانی که الان تو اون چیز قبل از اینکه وارد عالم ماده بشه آیا اینجوری بوده یا نه؟ آخه هنوز تو وارد عالم ماده نشده که مسبوق به اینا باشه.
میدونم الان که وارد شده میگه مسبوق. مسبوق یعنی چی؟
یعنی هنوز انسان مادی شکل نگرفته از خامی حرف بزنه بگه مسبوق به اینا.
میدونم وقتی که شما شکل گرفته که مسبوقه، مسبوقه یعنی اون سابق است بر این، وقتی سابق است بر این یعنی از اول بعد اینجا باشد تا اینجا هم باشد. اولا زمانی نمیگیم ما، اول رتبی ها اینا ذات علیت دیگه، اگر تو این مرتبه نباشد اینجا نمیتواند باشد، از معلول پی معلت بردیم، میگیم حالا که این تو اینجا هست حتما تو مرتبه بالاش هم هست، حتما تو مرتبه بالاترش هم هست. خب اما استدلال علامه که در واقع توضیح علامه حالا بند من، حالا این بندش رو اونجا هم گفتم داشتم اینجا هم بار دیگه با سرعت بگیم بریم، چون چرا شو نمیگم بهتون چرا هم با سرعت بگم، با خاطر که یه آلمه بحث دارم اینجا چونش این. ببینید علامه از این آیه له الخلق و الامر میگه توجه کنید، یه عالم امر داریم یه عالم خلق و ما دو تا عالم داریم اینجا. بذارید من ها بگیم که عالم خلق یعنی علاوه بر عالم خلق که عالمی است که ما داریم توش به سر میبریم، درکش میکنیم، درک حسی و تجربه داریم، علاوه بر عالم خلق عالم امر هم داریم، یک عالم مرتبه بالاتر که عالم خلق متفرع با اوست، متفرع
بعدی دیگه
بعد عالم امر. همون بحث رو میخواییم بازش کنیم تو ادبیات قرآنی، اون حرفی که گفتیم سه مرتبه دار عالم، ما تو ادبیات قرآنی گام به گام بریم اونو توضیحش بدیم. یه عالم خلق استدلال چیه؟ استدلال همش آیه و روایت دیگه، اینجا استدلال اصل استدلال معنی شد دیگه، ما اینجا خواهم بگیم این حرف داره میگیم حرف فلاسفه دید، حرف قرآن.
یعنی بس دوم بس نقلیه.
آره رفتم فصل دوم، فصل اول تمام شد، چون خیلی مختصر گفت فصل دوم که میاد بازش میکنه آدم تایی کامی چه فصل اول نفهمیده. ببینید عالم خلق داریم و عالم امر، چرا الله تمسک کنیم؟ گه لهو الا لهو الخلق و الامر، بین خلق و امر خدا فرق گذاشت. فعلمنا ان الخلق غیر الامر بوجه، خلاصه دو تا وقتی که خلق و امر بعد دو تا چیز باشه و بعد تقدر ها تذکر کنیم. ما که میگیم امر بلا وقت از امر چی میفهمیم؟ دستور میفهمیم که خدا هم این طرفی آقای اشکال های طرفی رو داره پاسخ میده، آقای طرفی رو اشکال میکرد میگوزی که آقای این احلام چی پیچ بونده امر رو نمیدونم هدایت به امر رو امه خدا در این خود دستور دادم هدایت دارم میکنم این حلما رو این اشکال در تقدیر بوده بلا وقت میره سراغ این اشکال، میگه که چرا ما میگیم امر مختص به آثار اعیان موجودات نیست، دستور اثری است که این اعیان یعنی وجود من اعیان موجود، یعنی عین وجود من، اثراتی من دارم، این دستور که میدن اثراتی که من دارم دستور میگیرم دیگه. آیا وقتی که خدا گفته له الخلق والامر، میخواد فقط بگه که آفرینش مال خداست، دستورم مال خداست، که این دستورش داره کارهایی رو انجام میده، آثاری رو بر خلق مترتب میکنه، اینو میخواد بگه؟ الان میخواد بگه نه، اینجا امر فقط این، اینم هست، نه میخواد اینو انکار کنیم، اما فقط این نیست. چرا؟ مختص به این نیست. چرا؟ حتی تختص الاعیان بالخلق و آثار الاعیان بالامر. میگه یه عده در واقع دفع دخل مقدم میکنه، میگه یه عده گفتن له الخلق والامر، خلق مال ایجاد اعیانه، امر مال ایجاد آثار اعیانه. معلوم شد؟ خلق یعنی آفرید، امر یعنی دستور، حال که تو آفریدم این اثر به تو صادر بشه. معلومه؟
نه.
خب میگه این اینجوری نیست که یعنی بگیم امر همین فقط آثار اعیانه و تمام بشه. چرا؟ دو تا دلیل آورده علامه. یکی این که میگه خود قرآن گفته قول روح من امر ربی.
این همش بحث تکوینیه
و تشکیل.
چی؟
امر تشکیل هم باز دوباره آثار ایجاد آثار در اعیانه دیگه، فرق نمی‌کنه که. میگم یعنی اگه امر من امر دستور حال تکوین و تشکیل نگیرید، فقط اینم هست، اما فقط این نیست. میگه چرا فقط این نیست؟ به خاطر که ما اعیان داریم که به امر نسبت داده شده. یعنی الان نکنه روح، قول روح من امر ربی، روح اعیانه، آثار اعیان نیست. معلومه؟ این خود روی واقعیته، این خود دستوره. مثلا میگه مثلا اذهب من امر ربی، اذهب من امر ربی، خب میتونیم بگیم امره، اما روح من امر ربی. یه دلیلش اینه. دلیل دومش این است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینجوری است که وقتی شیئی را اراده کند میگوید کن فیکون. همه ما از این اراد انجابرش، اراد شیئا ان یقول کن فیکون، دستورات خدا رو میفهمیم یا ایجاد خدا رو میفهمیم؟ ایجاد بیشتر دستورات میتونه باشه، اما ایجاد مفهوم اولیه که اینجا برداشت میشه. الان که نیا که پس امر رو به ایجاد اعیان هم نسبت داد. این از این جهت بحث علامه یه بحث فوق‌العاده‌ایه، به خاطر اینکه این بحثایی که تو فلسفه بررسی میکنن کاملا وقتی به آیات نسبت دیده کاملا از با ظواهر آیات داره نسبت دیده. یعنی میخواد بگه آقا من تعویل میکنم، تعویل معنی من برآوردی، یعنی چیزی رو بچسبونه به آیه، این ذوقیات و اینم حسیات و اینا. خب بگه نیا کنی قرینه دارم میارم که به شما بگم خود قرآن وقتی گفت امر، مرادش این امری که شما همیشه فکر کردید نبود، بلکه اینها هم جز امر بود. معلومه بحثم؟ این خیلی آدم سیخ نگاه میکنه آدم نمیده. افاد ان امره هو ایجاد به کلمه کن سبا ان کان اینن او اثر این. این امر چه این باشه محصول کنه، که محصول کن میتونه خود موجود باشه، میتونه تغییر وضعیت در یک موجود باشه، اثر این باشه. و هیسو لیسه هناک الا وجود الشیء الذی هو نفس الشیء تبین ان فی کل شیء امرا الهیه. میگه از اونجایی که هیچ چیزی جز وجود شیئی که خود شیء است نداریم، هر چی در عالم پیدا کنید مصداق این شیء میشه خودش دیگه، هر چیزی مصداق شیء است. میگه الان که هر چیزی مصداق شیء است، بعد این امر الهی تو همه اشیاء است، چون هر شیئی متعلق اراده خدا قرار گرفته که شیء شده هست. پس این امر الهی تو تمام اشیاء حضور داره. استدلال خیلی دقیقه ها. ثم قال له ان خلقنا من طين لازم، قال ان خلقنا الانسان من نطفه امزاج، و غیر از اینایی که تعابیری هست. میخوام بگم حالا خلق چه فرقی با پس اینجا چی شد؟ پس با تا اینجا رسیم که امر هم اعیان موجوده، هم آثار اعیان، هر دوشو میشه. حالا که خلق چیه؟ میگه وقتی سراغ قرآن میریم میبینیم توی کلمه خلق که به کار میبره غالبا یک مفهوم تدریج درش نهفته است. خلقنا هم من طین لازم، از طین آن را آفریدیم، از چیز دیگر را آفریدیم. خلقنا الانسان من نطفه، خلق انسان از نطفه، میگه این تدریج هست. از اون طرف در مورد ام میبینیم تکذیب است که ما امنا الا واحده، ام دستیه، کن فیکون. و ما امر سائل را کلمه البصر ام خصدش دفعیه. پس ما نتیجه میگیریم که ما ببینید یه نکته خوبی میشین آیه چه
جوری اثبات کردم فقط دو مثال قرآنی براش میارم
چیه چه قول میگه
خلق تدریجی اما ام دفعیه.
بله یه تو ادبیات قرآن که ما داریم میریم جلو میبینیم خلق که به کار میره تدریجی داره به کار میره غالبا، ام که داره به کار میره دفعی به کار میره. تو این غالبا، این غالبنش مهمه ها، چون قرآن گاهی وقتا این ازش تمام اشتراق و در طرق اجتماع هستا این اینجا دیگه قاعده که مثلا مسکین و فقیر، چون اینجا یه مثالی آورده علامه داره میخواد بگه که هدف علامه در واقع بحث شناسایی حقیقته، هدفش دعوای لفظی محض نیست، بحث لفظی مسیریست برای اونجا. در همین تو مثالی که آورده میخواد نکتش اینه، میخواد بگه ما یه آل یک گونه نسبت به خدا که داریم میدیم آفرینش رو، یه آفرینش از جنس خلق مش به عالم خلق، یه آفرین از جنس امره، امر به این معنی محل بحث عالم امر، دو تا عالم داریم. اینو میخواد بحث کنه.
نتیجه
الان میرسیم کم کم صبر کنید. منتها این نکته که میخوام بگم اینجا یه آیه داره، این آیه ظاهرا خلافه مراد علامت، آیه داره که تذکر خوبی داده، میگه علامه میخواد این دو تا رو توضیح بده، ولو که گاهی وقتا ممکنه خلق به معنی امر به کار بره و امر ممکنه معنی خلق به کار بره، که مثلا این آیه که علامه آورده ظاهرا خلاف مدعیش اینه، میگه ما خلق کن ولا بعثكم الا كنفس واحده، میگه خلق شما و آفرینش شما مثل نفس واحده است، یک اقدام واحده. میگه اینجا بحث شد آیلوجین تذکر خوب داره، گفتم اینجا علامه رو کلمه دعوا نداره، میخواد بگه قاضی واقعیت تدریجی داریم یه واقعیت دفعی داریم، که غالبا این واقعیت دفعی رو با کلمه امر به کار برده. خب پس از اینا معلوم شد که ما یه امری داریم که غیر تدریجیه و این کانال خلق رو ما استعمال فی مورد هم عین خود علامه اصلا چه گفته بودیم گفتم آیه لاجری فقط تذکر داده. خب میگه حالا ما بریم سراغ این تدریجیه، این تدریجیه چی ان؟ میگه ما که درک داریم مجموع عالم جسمانی همشون اینجوریه، مجموع عالم جسمانی همشون تدریجیه، ما که داریم درک کنیم. حالا شما میتونید بگید به دلیل حرکت جوهری که فیجت حتما تدریجیش هست. خب اما این عالم جسمانی که همشون مصداق خلق هست با طبق توضیحی که دادیم مصداق امر هم هست، وجهه امری هم درش هست، چون که در امر در همه جا حضور داره کن فیکون هست. پس هر چیز در عالم داریم که فعلا ما داریم در عالم جسم داریم ساتم کنیم که این یه وجهه خلقی داره یه وجهه امر.
میشه یه شخصی کرده در مورد من لحاظ خلق و آدم هست میگه خلق آدم مادست هم آدم معنا
همون میخواد بریم اونجا برسیم چی عالم معنا ندی عالم ماورا حالا معنا یعنی بعد
داره میره
به همون بعد همونجا میخواد برسیم.
ظاهرین رد درسته
چرا رد کاملا قبولن بله این ظاهرگراها کاملا با حرف مخالفن اگه منظور از اینا است آره، اما اگه انگار علامه اینجا یه جوری میگه یا شما کاملا ظاهرگرا باشی نمیتونی رد جواب منو بدی، گفتم دیگه کسی بیاد برگرده بگه آقا اینا همش من درآوردی حرف فلسفه رو چسبوندن، علامه اینجا داره یه جوری بحث میکنه میگه حرف ما فلسفه نیستا، شواهد قرآنی دارم برات بیارم. بله
صد
همون تمام
که رابطه
این خلق و عالم خلق مطلق که رابطه طولیه، اینجور بگیم همون نرسیم به این مطلبش، اما یکی بحث بعدی این که این رابطه میخواه بگیم طولیه رابطه علیه
نه الان شما نگاه کنیم مثل
مثل عالم جسمانی هم مصداق خلقه هم مصداق امر، هم وجهه خلقی درش حضور داره هم وجهه امری درش حضور داره،
اما اونی که فقط مصداق امر باشه دیگه ممکنه که
مجرد میشه، این حالا بعدا میره که مجرد باشه چی؟ ببینید تعبیر عموم خصوص مطلق کاملا تو فضای تبایونی معنی داره، اصلا نسب اربعه جایی که شما مصادیق متقایی مصادیق مستقل داشته باشید، بگید مصادیق مستقل اینا با هم متداخلن اینا با هم زیر اون یکی هم اینا، اینجا رابطه تشکیکی رابطه تشکیکی تعبیره اون موقعه مثلا میتونیم به کار بریم ولی خیلی با تفاهمه، چون یه حقیقتی است که این حقیقته اینجا تجلی کرده، این تعبیر رابطه عین و غیر اینو که اول نوشتن داشت نیست بعد خب خب علامه مطلب بعدی یاد داشتم من قاطی شد میگم خدای چرا اینجوری شده هی میگم یاد داشته قدیم گوشتم اینجا. پس هر موجود زمانی که تو عالم جسم داره به سنگ بره متفرع بر موجودات عالم امر و آنجا محیط بر اینجا موجودات و ماها قائمتون علیها که این امر است که نازل شد. حالا میگه سر خود عالم امر. عالم امر میگه زو مراتبه. چرا زو مراتبه؟ یعنی ما دو تا عالم داشتیم دیگه، مثال و عالم عقل داشتیم. حالا الله میخواد این دو تا رو توی آیات در بیاره. میگه چرا اونجا زو مراتبه؟ میگه دو تا من یه دفعه بحثم و سیرش و سیر الله متوابط کردم. من داشتم کتاب میخوندم، کنم اینجور سیر جاتش خودم برم واقعا برید سیر بسته کمپیوتر بشه. ببینید میگه خدا در مورد عالم امر دو تا تعبیر داره. یه جا میگه کان امر الله قدرا مقدورا، یه دیگه تعبیرش میگه این منشأ الا عندنا خزائنه هر شیء ال منشأ هر چیزی عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. امر خدا، مرتبه امر خدا یه مرتبهش حد دارد، قدر دارد، مقدور معین، قدر اندازه داره، قدر اندازه دیگه اندازه نه حد و اندازه داره. اما خود قرآن خبر داده ما که این قدر معلوم اندازه معین یه مرتبه محسوب برش هست بهش خزائن، که از خزائن به قدر معلوم نازل میشه. پس اون مرتبه خزائن هنوز قدر معلوم نیست، به قدر معلوم نازل میشه.
یه بار دیگه
ببینید این اولی معلوم شد که امر الله قدرا مقدورا. ایشون اینو خواهد یه عالم مثال، این اشاره به عالم مثال که حد و اندازه داره، قدر داره، اندازه داره. اما خواهد بگه از این مرتبه یه مرتبه بالاتر داریم که این مرتبه نه حکم ماده این اندازه داشتن رو هم نداره. چه داره استدلال میکنه؟ میگه یا کنید هر شکل انشاین الا اندنا خزائنو، میگه خزائنو ما نزده اون شیء را از کجا؟ از اندنا که خزائن است دیگه، ننزل به قدر معلوم. پس وقتی نازل کردیم با قدر معلوم نازل کردیم، پس مرتبه قبل از نزولش اونجا هنوز قدر معلوم نداره دیگه. همین شد؟
لاحد
آره مجرد، یعنی همین گفتم مجرد درکش خیلی سخت هم میگه، یعنی حد ندارد، حد نداره. وقتی چی میشه اون مصیبتی که آدم باید برید برید چیز مجرد داست یعنی چی؟ مجرد داشت دیگه. خزائن هم هست اینجا، ببین نکتهش اینه، یعنی متکثر اینجا هنوز خود خدا نیستا، متکثر. اما این متکثر قدر معلوم نداره، چون وقتی نازل میشه قدر معلوم داره.
من فکر کنم معلومش عالم ماده
ما نه، حالا این عالم میتونه قدر مقدوره باشه، میتونه عالم ماده هم باشه. توی این مرتبه ببینید یه عالم مثال داریم، یه عالم تجرد داریم، عالم مجرد داریم. تو عالم مجردات قدر معلوم نشده هنوز، اندازه نداره، حد نداره. اما این که حد نداره تکثر داره، که تکثر اون بحثش که الان میچوریم که اجرا خود فهمیدش که چگونه بدون قدر داره. ولی این نشه که واضحه تو قرآن که میگه از خزائن نازل کردیم به قدر معلوم،
یعنی اون خزائن دیگه قدر معلوم،
قدر معلوم نداره دیگه. همین نقطهش این علامه حرفش
یه
چیه خزائن متعدد داره، هر شیء خزائن داره. همون دیگه اون از بحثش دادن بیچاره میشه دیگه با فهمش. حالا من گفتم ترسی که خودم به نظر خودم میفهمم با مصول افلاطونی من میفهمم، تو مصول افلاطونی هم همین هست دیگه. شما مثلا من که هستم هم مثال انسان در من هست حضور داره، هم مثال سفید پوستی مثلا، هم مثال اندازه فلان داشتن، هم مثال اینا انواع مصول افلاطون بحث میشه.
بدل اصلمونیم که من این درست
بدل اصلمونیم
بدل اصلمونیم دیگه
این که همه قرآن همش به شما میگن که تو این بدنت نیستی، حقیقت تو خیلی ما کلی بحث میگن که حقیقت من به روح همه خواهی میکنم بریم سراغ واحد روح بشیم، میگنیم که چقدر ما بدلیم. بله اگه جانبی بدلیم بر ما بدلیم، ما اگه ما یعنی حقیقت من شد ماده، بله بدن من که ماده نیستی. تمام این بحثه که میخوریم هنج عادی میخوریم منبرش هم میریم که تا آدم خب بفهمه نمیفهمه، من برش نرسه دیگه. آقا این بچه ها کلی و بچه ها بسته که تو جسد نیستی، اینه نه یکی حالا اگه کسی گفت من جسمه، بگید آقا این معنی که گفتی بدله من واقعیته.
احکام مثال آنه مثال احکام ماده
داره آثار اندازه و بعد و اینها آثارش هم از این حیث آثار نه آثار مادیش رو احکام ماده منظور دیگه احکام ماده اندازه است مهمترین حکمش بعده اندازه داشتن و تعین خاص تعین در قبال تعین دیگر حالا میترسم دوزی بودم خیلی باشه خب علامه بعد اینا دیگه توضیحات علامه دیگه چون مرتبه این موجودات اینجا حد نداره فهیه موجودتون جمیعاً به وجود واحد علی کثرتها اصل بحث وحدت در این کثرت اینجاست که میگه به وجود واحد در عین شمولش بر کثرت همشون موجود به وجود واحدن اینو دیگه توضیح میدم فقط علامه گفتم به دیگه حرف خبه مونی که وقت بحث کردنش بحث کردنیه بگن علامه مطلب بعدی که میگه میگه این مرحله امر
من اونجا چه نوشتم؟
این
نوشته های ما اینجا باقی نکنه در خواهد اینجا پا کنند میگیرم بود وجهه خلقی و وجهه امر که این وجهه امر دو تا مرتبه شد
بعد علامه میگه که این مرحله یعنی مرحله امر مبری از نقص و طاهر و مقدسه این تذکر خودم هم میدم علامه داره تو قوس نزول بحث میکنه قوس صعود واقعا چه پیچیده میشه قوس نزول یعنی چی؟ یعنی قبل از دنیا قوس صعود یعنی بعد از دنیا ها؟ صعود نزول نزول صعود این عرف قوس نزول قوس صعود میگن یعنی ما از خدا آمدیم به خدا برگردیم میگه قوس نزول میگه قوس صعود احکام اینجا با اینجا فرقی داره بلکه اصل مسیر یکیه بله احکام شما فرق داره از جمله همین که دارم میگم چه قوس نزول مرتبه عالم امر که مقدم بر عالم چیزه مبرا از نقص به معنی گناه و نقص در مقابل کمال نه نقص نداشتن نقص نداشتن که حتما داره همین که موجود از خدا آفریده میشه نقصی پیدا میکنه نقص اصل وجود رو نمیخوایم بگیم ما نقصی که نقص اکتسابی که من بارتنش گناه دیگه حتی یه طرف نقصی که اکتسابی درش باشه نقصی که مذمت بیاره اینجور بگم نقص مذموم و برای علاوه با کلماتی مثل طهارت و قدس و اینها تعبیر میکنه ازش چرا؟ به خاطر اینکه دو تا دلیل علامه آورده برای اینکه این عالم عالم قدس و طهارته
عالم تجبیر
نیست چی؟
عالم تجبیر نیست
نه داریم قرآنی پیش بگیم فعلا از بحث کلامی نمیخوام استفاده کنیم داریم با قرآن پیش بگیم میگه یکی این که روح که از عالم امره از روح من امر رب دیگه روح رو به تعبیر قدس برگرد گفته روح القدس حالا کم کم وارد شدیم تلقی ما از روح اینا رو کاملا میشکنه علامه اول من یه دارم بگیم نو تلقی از روح و فرشته و اینا داریم این بحث علامه بخونه کاملا هیچی نمیدونستیم همه سیاد بریم به هم بریم حالا ما گیم آقا اون روحه یکی دیگه است کی گفت یکی دیگه است که دیگه است بعد اون وقت در این کسطه است که حالا علامه کم کم توضیح بده یه روح با روح القدس گفته دلیل دومش که ساده تر ساده فهم تره میگه این فرشته ها که مربوط به عالم امر بودن اینا که مال عالم خلق نبودن این فرشته ها که مربوط به عالم امر بودن چی گفتن به خدا وقت خدا آدم آفرید خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه ان مرتبه عالم جسمانی فی الارض خلیفه اینا گفتن ما که عرض نیستیم ما که عرض نیستیم چکار میکنیم نحنو نصب به و به حمد و نقد سلک ما که همه حقیقتمون داره تصویر و تقریص میکنه بعد الله میگه اینا که تصویر و تقریص میکنن نشون میده که اینا تمام ذاتشون و افعالشون این تصویر و تقریصه خب آدم اشکال میکنه ما های علامه این افعالشون تقریص خدا بوده از که من فعل اینا این قداست باشه و ذات این قداست باشه اشکال معلومه؟
نه
ببینید علامه از این آیه و نحن نصب به هم دیگه و نقدس لک نتیجه میگیره ای نظهر قدسک و تهارتک ان نواقص به ذواتنا و افعالنا میگه اینا که تقدیس میکنن خدا رو یعنی با ذاتشون و با فعلشون قداست بروز میدن ظهور میدن قداست خدا رو ظهور میدن
فعلشون مشخص اما ذاتشون فعلشون این که فعلشون اگه باشه تازه فعل تقدیس کردن غیر از قداست بروز دادن است. اینا هم باز یکی نیست آدم خدا این قابل کنه الان هوا اینا رو داشته میم اینا استدلالی نگه دار آیت خود سرد داره میچینه حالا دارم به هم میشستنم الان برای فعلشون این آیه رو میاره که این آیه مثلا خیلی قبل تر بوده این رو کم بحثار جلو عقب کردن میگه بل عباد و مکرمون الان ها به چرا ببینید این برهان قرآنی در قسمت فرشته ها چرا فرشته ها گناه نمی کنند آیه باز یه دیدگاه کلامی محضه یا آیه داریم برش گناه نمی کنند یعنی فعل غیر مقدس از اینا سر نمی زند معنیش اینه دیگه این فعلشون این قداسته این تهارته علامه از این استفاده میکنه میگه بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون میگه عباد مکرمند که شما میتونید از مکرم بودن بحث ذات رو هم در بیارید اصلا من تا دایده کردم که علامه ذات اینو برای دوتاش علامه برای دوتاش این آیه رو آورده بود من خودم این فقط برای فعل میگرفتم یا آیه دیگه رو میگرفتم برای ذات اما الان دقت کنید که یاد باش کنم اینا یه لحظه بخشید من چون همون تنظیم فهمیده همون یاد باش کنم
دوره بعد این فیچر
بله
اون مجتمع چجوری یا به فعلش چی به ذات چجوری مشخص میشه
عبادن که این عباد که اصل حقیقت وجود اینا عبد بودنه مکرم است اکرام شده اسم مفعول دیگه
نه ربطش به ذات چجوری
ذات عبد مقام ذات موجوداته این که عبد مقام ذات موجوداته برمیگرده به همین درک این با این نوشتن در واقع عین و ربط بودن میشه مقام عبد بودن عباد و مکرمه حالا میگه من موقع حواسم نبود این آیه الان میگه ذات نا و افعال نا این آیه رو میاره من آیه فقط برای افعال میگه زن بخاطر که میگه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون اگه عمل میکنن به امر خداست هستن دارشون تقدیم معقل و تأخیره به امرهی یعملون نه یعملون به امره به امرهی یعملون یعنی فقط به امر خدا دارن عمل میکنن پس چون فقط به امر خدا عمل میکنن عمل اینها افعال اینها این قداسته برای ذاتش من این یکی آیه رو از حرف علامه برداشته بودم که سه چهار تا آیه دیگه رو بعد علامه استفاده میکنه استفاده نکرد اصلا خودم استفاده کردم نه این چرا بله میگه کلو نه این خود علامه هم تفکیه کرده بعد دوباره من فکرم اونجاست میگه این نصر قدسه که با تحارک النواقص به زواتنا افعالنا حیث این زواتنا به امرک و افعال و زواتنا به امرک کما یومی الا جمیع المرحلتین قول و صبحانه همین به دو تا مرحله با ذات و افعال با این آیه میگه خب این توضیحشون اکرام و ذاتی الله هم بعدش برای افعالشون برای و کذالک زوات هم ذاتشون چرا فقط چیزه کلوی عمل و علا شاکلته علامه دوست آیه میگه میگه از این آیه که کلوی عمل و علا شاکلته هر موجودی روی شاکلش عمل میکند پس اگر این عملهای اینا تماما قدس و طهارت است پس شاکله وجودش این قدس و طهارته یه دلیل دیگه کما بدعنا اول خلق نویدو هر خلقتی رو به اون اول خودش برگشت میدهیم این رو این تو ذهنم بود ارتباطش الان یادم رفت
تو اینکه خلقش معناست
چی؟
نمای آخری کندید
اول خلقه اینجا که خلق معنی امن
اینجا
معنی امن منطقه این که به ذاتش چگونه دلالت میکنه الان نمیشه باید فکر کنم
ذات
برمیگرده یعنی ستایر به ذات برمیگرده میخواد دلیل بگن که چرا ذات اینها هم تسبیح داره میکنه ذات اینها هم این تقدیسه یکی اون یکی آیه چیزه کلوی عمل و شکلت یکی بدن ها الان میدونم نیستی که بچه دلالت این چیه آیه سومش بلبلد و طیب یخرج نباته و به اذن الله ولدی خبوث الله یه بلد طیب است که نباتش رو به اذن الله در میاره پس اگر این نباتش اونچه که ازش میروید اونچه ازش صادر میشود همش طیبه است پس اصل بلد طیبه این صدا استدلال برای اینکه اینا ذات و افعالشون تهارت من کما بدن اول خلق نویدو
اولیش کلون یه عمل علا شاکلته بود، دومی کما بدر نه اول خلق نویدو، سومی هم بلبلد و تقیبی اخراج نبات رو به ازم ربه دلا غیر زالک من الآیات. خب
بسانی سوالی
بله،
این بحث رو قدوس که من سر کردیم
روح قدس حالا میرسیم، روح مفصل بحث میرسیم، اما یک گام فقط جای استفاده کردیم، من گفتم روح بشینیم باز کنیم، من چون عمده بحث سر روح، چون نفخات یه مروی میخواد الان این مقدمات انسان قبل از دنیا است، یا تو نه نمیخواد فقط یه بحث در اولین بکنیم، میخواد بره سراغ این نفخات یه مروی اینو بازش کنه، ولی یک گام یک گام میره، میگه حواستون باشه. پس حالا چی گفتیم؟ گفتیم یه عالم خلق داریم، عالم ام، عالم ام دو مرتبه لاغز میشه، یه مرتبه محدود، یه مرتبه نامحدود، درست؟ خب این و سومین نکته ای که عالم ام من اضافه میکنم تو قوس نزول، لااقل تو قوس نزول عالم ام عین طهارت و قداسته. چرا من این اضافه دارم میکنم؟ ما چون تو قوس صعود قائلیم که شیطان به عالم مثال وارد میشه، مثلا خود شیطان وجودش مثالیه، به عالم مثال وارد میشه، جهنم هم تو اینجا چیز داره، جهنم هم تو وجود عالم مثال معنی داره، تو عالم عقل ظاهرا معنی نداره جهنم. این فقط بهش
معنی
داره. شیطان وارد نمیشه. این حالا بحث دیگریه. ولی خلاصه از فضای آیت روایت راحت این در میاد. بر همین است که علامه که میگه که عالم امر کلن چه مثالش چه عالم این عالم مجرد که عالم قیامت. این عالم مثال معادل شد با عالم بردن. این عالم بردن نمیشه. چگونه عالم کل عالم رو الله میگه که تقدس داره، میگم از اونجایی که ما میدونیم تو عالم برزخ شیطان وارد میشه، در واقع گناه وارد میشه، جهنم توی عالم برزخ حضور داره، برزخ هم برزخ که دارم میگن برزخ چیه؟ مرتبه عالم ها، نه برزخ معنی ما برزخ کاملا معنی یه فاصله زمانی بین دنیا و آخرت میبینیم. حالا این بحثو بریم بیولوژی میگن برزخ اینجوری نیست، برزخ همین الان هست، همون گونه که قیامت هم میاد، اون مرتبه آخر قیامت، اصل قیامت داریم میگیم که دیگه اونجا که عالم عرق داریم میگون انتهای قیامت، وگرنه این جهنم و اینا همش تو اینجا مطرح میشه. از این بدن بحثی ما داریم. خب مطلب بعدی الان میگه حالا یه بحثم کرده که وجه تسمیه امر به امر این است که غیر از امر هیچی نمیخواد، برخلاف عالم خلق که ماده میخواد. مثلا خودت چرا این عالم خدا عالم امر نامیده؟ بخاطر این عالم امر فقط و فقط قوامش به امر خداست، اون کلمه کن خداست، خدا میگه باش میشه، در حالی که عالم خلق غالبا این رو باید اون هم آیه رو نطفه رو به علاقه خلق کردیم، انسان رو از نطفه آفریدیم، خلق اینجوری است. اما این یکی عالم، عالم خلق برای همه انسان ملموسه، تو کلمه‌ش هم ببینید یکم این توضیح بگم چرا الان این بحث داره میکنه. ببینید یک کلماتی هست، خب چیه؟ از لسان انسان ها وجود داره و انسان ها این استفاده میکنه و خدا هم این کلمات داره استفاده میکنه. یه واقعیتی هست، این واقعیت توی السنه افراد وجود نداره، این واقعیت خدا میخواد اشاره کنه، وقتی میخواد اشاره کنه چگونه اشاره کنه؟ مجبور کلمه جدید بذاره. خب کلمه جدید که میخواد بذاره چجوری کلمه جدید ما بفهمیم یعنی چی؟ ببین یه واقعیتی هست در عالم، من اینو فهمیدم شما هیچ نمی‌دونید، هم کلمه بذارم می‌ذارم کلمه سلنجق، واقعیتی که من می‌شناسم شما نمی‌شناسیدش، حالا شما فهمید سلنجق چیه؟ بازم نشناختید، درسته؟ خب اگر من خیلی عاقل باشم این کلمه که انتخاب می‌کنم یه کلمه انتخاب می‌کنم که تو ادبیات شما این کلمه معنایی داشته باشه، بعد شما تذکر میدن آقا من یعنی تذکر چه میدن این کلمه رو تو موقعیت هایی به کار میبرن که با اون معنی شما سازگار نیست.
یعنی در واقع یه تعبیر نقصانیه تو کنفرانس، یعنی اصلا نیاز به همین کن گفتنش هم نداره.
نه نه این نمیخوام بگم، میخوام بگم چرا این تیکر رو میگم، این هست پاسخ تو این ظاهرگراها که میگم عالم امر و عالم خلق رو ولش کن، اینو من درآوردی فلاسفه است. نکتهش اینه اگر واقعیت عالم ورای عالم خلق یه عالم دیگه باشه که خدا بخواد از این عالم به ما خبر بده، چجوری اینو خبر میده؟ علالقادر یه اسمی براش بذاره، تو گذاشتن این اسم بر اون عالم دیگه چیکار کنه؟ یا یه کلمه بذاره مثل سلنجو، یه کلمه که ما نمیدونیم یعنی چی و هیچ مشکلی هم حل نمیکنه، فقط بگه عالم دو قسمه، یه عالم شما ها یه عالم سلنجو، یه معنی یه کلمه ای که ماها داریم به کار میگیره، این کلمه که به کار میبره با استفاده هاش تو موقعیت های مختلف
از معنای رایجی ما منصرفش میکنه به معنی مورد نظر خودش. الان داره این توضیح میده، میگه چرا کلمه امر رو به کار برد؟ اول میگه امر ما داشتیم، خلق که همون داریم، خلق از اول همین به کار بردن، عالم خلق که همین انسان رو به کار میبرن. اما عالم امر چرا این کلمه رو به معنای دیگه داره به کار میبره؟ اول شروع میکنه شاهد میاره، میگه یک امر رو تو استفاده های ما استفاده نمیگن، ما فقط داریم آثار اعیان میگفتیم، خدا خود اعیان هم گفت، پس این امر یه مراد دیگه داره. بلکه شروع میکنه تو آیات مکرر این توضیح میده، حالا دیگه فهمیدیم عالم چیزه، بعد دیگه نمیدونی چرا از اول خدا این کلمه رو انتخاب کرد. به خاطر انتخاب کرد که امر ویژگی این حالت دستی بودنش، این حالت بینی دستی بودنه، بی‌نیازی از همه چیه، دستور یعنی دستور، یعنی کار انجام بده. امر که کن فیکونه، امر با گره، یعنی امر کردن، این همینه، نیازمند این چی نیست، فهم میکنه تا یکی ساختن. اگه میگه مثلا خلق که با اون ساختن خیلی مربوطه، ساختن تو ذهن ما همیشه با ماده گره میخوره.
استاد همین امر نیازمند به لفظ برای ما، ولی برای خدا شد به همین هم نیاز نداشته
باشه. بله، ما فعلا این بچش بنده بحث ما نیست، میخوایم چرا کلمه امیان این کلمات که توی زبان عربی وجود داشت از این کلمه استفاده کرد. این کلمه این معنا رو بیشتر از همه میرسونه که ام هیچی نیاز نداره، فقط و فقط وابستگی به آمره، آمر فقط امر کرد همین تموم شد، برخلاف خلق که به سایر اشیاء هم وابسته است.
چون البته تو معنی دستور نباشه،
هم در لغت داری شروع میکنی،
خب به دو تا معنی داشت، هم یه معنی دستور و چیز بود، یه معنی که معنی کار و چی و اینا بود.
خب میدونم از همین باره که همون امر هم اتفاق در دست لغایی بکنیم، یکی این امر کار و اینا از کجا در اومد؟ از همون امر در نیامده، امر فلانی، بعد امر فلانی شد چی کم کم ببینم دیگه. حالا البته من بحث لغویش در یادم نیستا، ولی ظاهرا الان فرض رو بر این گوشه که از این امر امر در اومد. حالا چه پای مثلا ما رو تصمیم
میزن و اون که دو
معنا داره، یکیش که معنا نداره. بله نه میدونم، ببینید آقا یه ما داریم دو تا معنا داره الان داریم میگی، یعنی تو اصل لغت هم دو تا معنا داشته، نه این لغت بود تو یکی معنا هم به کار رفت، الان که کاملا دو تا معنا داره. خب آم توی علامه من یه استدلال ببخشید، توی یه رفتش توی نقد رسول اگه یه استدلال دیگر هم از علامه آوردم از جای دیگرش که استدلال در واقع یه حالت برهان خلق مانند داره که میگه همین جمله اینها که میگن که اخج الو فیها مییب صد و فیها و نه ببینید یا تمثل کنیم به خود نقد رسول که استدلال توضیح دادن، یا تمثل میکنیم به نه این مهاجه کردن اینها، اون فساد میکنه من نمیکنم، پس این فساد درش راه نداره. نمی استدلال دیگه میشه از آیه قرآن در آورد در طهارت و قداست این مطلب. خب تا این مقدمات تا اینجا این بود که میخواست بگه روح مرد عالم امره، عالم امر بس فعلا بشناسی. خب حالا که روح عالم امره، نکته دومی که روح غیر از بدنه، شاید آقانه چیه؟ یه فیضا سبیت او با نفخ تو فیمه روحی، اول تصویه کرد خاک رو، بعد از روح دمید در روح. پس اینا دو تا امره، اینم توضیح زیاد نمیخواد. پس روح غیر از بدنه، اما با بدن متحد میشه، اتحادی با یک جذبه رحمانی و جدا شدنی با یک چیچی رحمانی، این خود بود با یک نفخه الهی، جدا شدنی با یک جذبه الهی. این حرف علامه بله ببینید این
حرف منظومی و
ببینید این روح داریم، این بدن داریم، این روح با این بدن متحد میشه، اتحاد ما علامه شهادت قشنگ میشه، اتحاد میشه که یکی میشن، اما اصل حقیقت مال کدومه؟
روح،
مال روحه. حالا این روحه با یک نفخه الهی، نفخ توفی من روحی، با این بدن متحد میشه، با یک جذبه الهی، بگی یتوفاکم ملک الموت التي وکل بكم، یتوفا توفی یعنی دریافت تمام و کامل، نشین دیگه زیر بحث رو قبلا خوندید
علاقا به قول منبرش رفت داد.
توفی وفات یعنی دریافت تمام و کامل. خب پس میگه که شما رو که گرفتیم این روح رو داریم دریافت تمام و کامل، چون ما میدونیم بعدن مونده روح داره جدا میشه، این دیگه همه میفهمیم، پس روح رو کامل دریافت بکن، روح هم کامل میده. آن وقتی میده این اتحاد به نحو قویه و شدیده که خدا خیلی وقتا شما رو در مورد همین بدن بکنی بره،
به خاطر این اتحادی که برقرار شده کجا به کار میبره؟
پس با جذبه الهی از بدن جدا میشه دیگه.
منها خط بله دیگه.
منها حال جدا شدنش چه معنی میشه؟ اونم دوباره از مصیبت هاست که اون مال قوس صعود، قوس صعود واقعا به قوس نزول احکامش تعمل کنه. تو قوس نزول شما روح دارید به این متحد میشه، تو قوس صعود این روح اگر جدا میشه یه عالم بهر عظیم گرفته و جدا شده.
حالا الان یکم توضیح میدم که الان مدلش فهم کنه. فعلا ما قوس صعود بگیم. ببینید علامه میگه که دلیل بر اتحاد، چرا ما قائلیم به ترکیب اتحادی نفس و بدن؟ اینجوری گفتم من دارم دور میدم. چرا ترکیب اتحادی بر نفس و بدن؟ چون قرآن میگه منها خلقنا کم ببینید یه طرف کم منها خلقنا کم و فیها نوید و کم فیها نوید و کم و منها نخرج و کم تارت نفخرا. منها یعنی چیه؟ یعنی عرض. میگه شما رو از زمین آفریدیم، شما رو در زمین برمیگردونیم، شما رو هم دوباره از زمین درمیاریم. این شما کیه؟ بدن ماست. روح ما رو که از خاک نیافریدن، تو خاک هم برنمیگردونن، از خاک هم مفروض نمی کنن. در حالی که کم رو گفته بودش که کامل دریافت رو کردی. میگه این ترکیب اتحادی من دارم، ترکیب اتحادی نفس و بدن، این آیات که دارم داری ترکیب اتحادی نفس و بدن درمیاریم. یعنی این نفس با این بدن با این نفس الهی یه جوری میشه که دیگه شما میتونی بگی شما به همین بدن هم میتونی بگی شما همون کاری که ما میکنیم، فقط که شما میگه بعد ما نسخه بدل هستی. معنی شد؟ خب
منها خلقناکم الی ما هستی،
منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى.
یه چون ها به عرض برمیگرده منظور شما جسمه دیگه.
بله دیگه علالقاده اینه دیگه. اینه مثلا فیهانویدکم خیلی واضحه، فیهانویدکم در این برزو میگردیم.
دوستان این اتفاق که قاعدتا خواه یا رفا باید باشه میگونه در حال اون اصل توی عالم مثلا مدرد باید
اتحاد باشه دیگه. اتحاد باشه، اتحاد باید باشه. تلقی اغلب ماها تلقی مشیعیه، خود تا تلقی مشیعی کل زمان که هم اونجا رسیدن دار ترکیب انزمایی میکنیم. ماها غالبا یه نفسی داریم یه بدنی که این نفس توی بدن مستقر فقط از جدا میشه. این تلقی تلقی قابل دفاعی نیست. الله خب بگه نه ترکیب اتحادیه. این دیگه من به همین من خودمو در حالی بگم اصل من روحمه، اما این اصل من که روحمه با این جسمه چه نسبتی داره؟ این جسمه قفسی است که مرغی درش قرار دادن یا نه این جسمه فعلا من حقیقت من با همین جسم داره روش میکنه. میگفتن قوس صعود متقابل بشه اینو مخاطب میگه. فقط بهره مندی از این من این موجود حالا تمام مشکلات روی اینه. بذار کم کم میگیم خواهی روی توضیح بدیم. آخر این روی اصلا هم. من امر ربی تا نکته مهم اینه که من امر ربی علامه بعد خلاص تلقی رایش میگن من امر ربی یعنی فرض سوال. حالا کجا گفتم من امر ربی یعنی فرض سوال؟ من امر ربی پاسخ سواله. ما قرآن قرآن رو من امر ربی یعنی به تو چه ربی داره؟ فضولی موقوف امیر خلط علاقا من امر ربی روح من امر ربی در توضیح میده میگن روح چیه؟ میگن روح من امر ربی از جنس عالم امر
پاسخ در حالی که علاقا کم شفیت دیگه تو هر این حرفی بزنه.
خب نه فهمش تخته نمیشه خیلی فعال بگفت اما تو به این جلو آیت آخرش برمیدی من از کمک کنم. حالا ما خود دفعی چه درسته بعد الان میره سراغ جسمانیت الحدوث و جسمانیت الحدوث بودن. این از کجا در میاره؟ میگه لعن سب کنی من این جمله شو الان سیر یاد داشته لعنه نما علی حل بدن. این روایت دیگه روایت آورده برای جسمانیت الحدوث بودن. ببینید